ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دادستان اسرائیل تحقیقات درباره کمک‌های مالی به کارزار انتخاباتی بنیامین نتانیاهو را آغاز کرد. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی شهر منبج در سوریه را ترک کردند. انفجار انبار مهمات در سریلانکا صدها خانه را نابود کرد. دادستان اسرائیل تحقیقات درباره کمک‌های مالی یک میلیونر فرانسوی به کارزار انتخاباتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور را آغاز کرد. به دنبال اظهارات آرنو میمران میلیونر فرانسوی در دادگاهی در پاریس، دادستان اسرائیل تصمیم گرفت ارتباط مالی میان او و نتانیاهو را بررسی کند. آرنو میمران که به فرار مالیاتی در فرانسه متهم است ادعا کرده که به یکی از کارزارهای انتخاباتی نتانیاهو حدود 1 میلیون یورو کمک کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل دریافت پول از این میلیونر فرانسوی را تایید کرده، اما گفته این پول حدود 15 سال پیش زمانی که او یک شهروند عادی اسرائیل بود دریافت شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شرفان درویش سخنگوی شورای نظامی شهر منبج در سوریه گزارش داده است که بیشتر اعضای گروه خلافت اسلامی و خانواده آنها شهر را ترک کردند. به گفته او بیشتر خانه هایی که اعضای داعش پس از تصرف شهر غصب کرده بودند خالی است. عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه که از طرف آمریکا حمایت می شوند هفته گذشته آغاز شد و این نیروها تا 6 کیلومتری شهر منبج رسیدند. به گفته شرفان درویش دست کم 150 تن از افراد داعش و عده‌ای هم از نیروهای دموکراتیک سوریه در عملیات بازپسگیری منبج کشته شدند. منبج شهری در استان حلب سوریه با 80 هزار نفر جمعیت و منطقه استراتژیک برای گروه خلافت اسلامی و مخالفان آن است. انفجار انبار مهمات در یک پادگان نظامی در نزدیکی کلومبو پایتخت سریلانکا سبب نابودی صدها خانه و تخریب یک بیمارستان محلی شد. در این حادثه که شامگاه یک شنبه اتفاق افتاد، دست کم یک سرباز کشته و 50 تن زخمی شدند. آتش سوزی و انفجارهای پی در پی ساعتها ادامه داشت و پلیس هزاران تن از ساکنان منطقه را به مدارس و مکانهای امن منتقل کرد. سخنگوی دولت سریلانکا اعلام کرده که روز دوشنبه شرایط شورای امنیت ملی آن کشور برای بررسی دلایل انفجار در این پادگان نظامی تشکیل جلسه و اعلام خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس دهم گفت در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی اهتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خورد، زیرا به تعبیر او در تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کوتاهی‌هایی انجام می‌شود. وحید پوراستاد در همین باره گفتگوی داشته با علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی و در ابتدا از او پرسیده مشکل آیت الله خامنه‌ای در کدام حوزه فرهنگ است. علی اصغر رمضان پور در لندن:
آقای خامنه‌ای تقریبا در همه زمینه‌هایی که به زندگی فرهنگی مردم ایران مربوط میشه، از خورد و خوراک، طرز لباس، وضعیت معماری، زبان، علاقه اونها به هنر جدید در دنیا و غرب و همه اینا تقریبا انتقاد داشته، ولی صحبت‌های امروزش به نظر من بیشتر متمرکز هست روی تمایل او به بستن فضای مجازی و امکان استفاده از اینترنت و سختگیری در این زمینه و همینطور به طور ضمنی شاید اشاره اون به مسئله موسیقی باشه که به طور غیر مستقیم در واقع کسانی به حمایت از اون دارن جلوی جریان موسیقی در ایران رو میگیرن. بنابراین من فکر میکنم مسئله اصلی اون بیشتر فضای اینترنت و فضای مجازی است که معتقده باید بیشتر سانسور بشه و همینطور فضای موسیقی. جنبه دیگری از صحبت آقای خامنه‌ای که مسئله تولیدات فرهنگی مفید هست، اشاره به ادامه سیاست فرهنگی که در دوره آقای احمدی نژاد تلاش میشد، کتاب‌های متعدد منتشر میشد، فیلم‌های مختلف ساخته میشد، ولی هیچ کدوم از اونها اثر فرهنگی قابل توجهی ندارن. به نظر من آقای خامنه‌ای داره یک سیاست فرهنگی شکست خورده، یعنی تولید فرهنگی از طرف دولت رو باز برش اصرار میکنه.
آقای رمضان پور، پس کلن آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چه نوع فرهنگی رو مطلوب خودشون میدونن؟
این ما اون چیزی که از صحبت‌های آقای خامنه‌ای می‌بینیم بیشتر در مذمت فرهنگ فعلی ایرانی صحبت کرده، هیچ وقت هیچ تصویری از اون چیزی که فرهنگ آرمانی او هست نداده، به جز اینکه اشارات کلی مثلا به فرهنگ اسلامی یا ایرانی اسلامی به تعبیر او کرده. بنابراین اون چیزی که ما از نگاه فرهنگی آقای خامنه‌ای داریم بیشتر نگاه سلبی و مخالفت هست با جلوه‌های فرهنگی، هیچ تعریفی از اون فرهنگی که مورد نظر او هست نداده.
آقای رمضان پور در تمام سالهای اخیر و در دورایی که ایشون رهبر بوده، عموما با هر کس که رئیس جمهور بوده و با هر دولتی در حوزه فرهنگ آیت الله خامنه‌ای مشکل داشتند.
خب آقای خامنه‌ای در واقع به نظر من مسئله اصلی اینه که اون زاویه‌ای رو که از نظر سیاسی و تفکر استراتژیک و اجتماعی با دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی و الان آقای روحانی داره، بیشتر بهش لباس فرهنگی می‌پوشونه، وگرنه بخش عمده‌ای از این حساسیت‌ها برمی‌گرده به حساسیت‌های سیاسی. کما اینکه ما می‌بینیم بسیاری از همین فعالیت‌های فرهنگی در دوره آقای احمدی نژاد صورت میگرفت و او تقریبا مخالفت آشکاری با آنها نمیکرد. بنابراین من فکر میکنم بخشی از این حساسیت او با دولت ها بیشتر با سازی همون مخالفت او با سیاست های این دولت ها در قالب فرهنگ ها.
آقای رمضان پور الان مسئول فرهنگی کشور بجز وزارت ارشاد آیا مجموعه دیگری هست؟ چون ما میبینیم بیشترین بودجه فرهنگی کشور بجز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جاهایی تعلق میگیره که حتی دولت امکان کنترل و نظارت هم بر اون بودجه ها نداره.
خب ببینید، این بودجه ها بجز اون بخشی که در اختیار صدا و سیما هست عمدتاً در اختیار روحانیون قرار میگیره برای تبلیغات در منابر یا تحقیق یا کارهای مانند اون، هیچ کدوم به تولید فرهنگی منجر نمیشه. بنابراین میتونیم بگیم بخش عمده از بودجه فرهنگی که زیر نظر آقای خامنه‌ای هست و زیر کنترل دولت و مجلس نیست، عمدتاً صرف فعالیت‌هایی میشه که بیشتر به گروه‌های خاصی از روحانیون و طلاب اختصاص داره تا اینکه برای فرهنگسازی برای جوانان و یا زنان و کودکان و مانند اون مصرف بشه. بنابراین به نظر من این تأکید او بر تولید فرهنگی خیلی جدی نیست و بیشتر هدف او تأکید بر جلوگیری از تولیدات فرهنگی است که در حال حاضر داره صورت میگیره.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. از ادبیات معاصر افغانستان چه می‌دانید؟ از نویسندگان و وضعیت نشر این کشور همسایه.
وضعیت نداشتم و در خیال شاعری بودم که این طور مست زیر درختی دراز کشیده بودم و گردنم بلند و سینه‌ام صاف و برهنه بود.
به وقت بخارا، دومین مجموعه داستان تحسین شده وسیمه بادغیسی است.
بیایی که احساسات زنانه رو بیان میکنم یا آرزوهای از اونا در ادبیات داستانی انعکاس میدم.
من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دادستان کل کشور روز شنبه با توصیف بهائیت به عنوان فرقه به اشخاصی که به گفته او با این فرقه تماس میگیرند هشدار داد که باید منتظر عواقب قانونی کار خود باشند. بهروز کارونی گزارش میدهد.
دادستان کل ایران در حمله به بهائیان مطرح کردن آنان را در جامعه عاقلانه ندانست و خواستاران شد که نباید با آنها مراوده یا رفت آمد داشت. محمد جعفر منتظری همچنین با تکرار اتهاماتی که در دهه‌های گذشته به بهائیان وارد شده است، از آیین بهائی به عنوان جمعیتی منحرف و ساخته و پرداخته انگلیس و اسرائیل نام برد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد مقیم ژنو.
صحبت‌هایی که ضد جامعه بهائی و بهائیان ایران گفته میشه تازگی نداره. الان 30 سال هست که جمهوری اسلامی سعی میکنه که بهائیان رو در بین مردم بد جلوه بده و اونها رو دشمن مردم و دشمن اسلام معرفی بکنه و در چندین سال گذشته شاهد بیشتر شدن این اتهامات هم بر علیه بهائیان بودیم. اما چیزی که قابل توجه هست این هست که این تلاش ها واقعا کار نکردن و الان تعداد زیادی از هم افراد هم ایرانی هایی که هم داخل و بیرون از ایران زندگی میکنن و هم جامعه مدنی از بهائیان دفاع میکنن و این یک مسئله حقوق بشری هست و حرکتی که خانم فائزه هاشمی انجام داد یک حرکت حقوق بشری بود و نشون دادن ایشون که بهائیان به عنوان انسان و به عنوان شهروند ایران باید از حقوق اولیه خودشون بهره مند بشن.
سخنان دادستان کل ایران تازه ترین واکنش یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال آبادی یکی از رهبران جامعه بهائیان ایران به شمار می رود. این دیدار در زمانی انجام شد که خانم کمال آبادی پس از 8 سال از زندان به مرخصی آمده بود. این دو مدتی در سال 90 و هنگامی که فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام 6 ماه زندانی بود همسلول بودند. دیدار خانم هاشمی رفسنجانی با خانم کمال آبادی و انتشار عکس آن واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام‌های قضایی به همراه داشت. از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت دستگاه قضایی هر جرمی را به صورت مقتضی دنبال می‌کند و در مورد این امر هم مانند سایر موارد بر اساس قانون و آنچه قانون معین کرده است رفتار می‌شود. پایان نقل قول. سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد شدید از اقدام خانم هاشمی رفسنجانی گفت که وی حتی بعد از سفارش پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی عذرخواهی نکرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر به روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود که دخترش اشتباه بدی کرده و به گفته او باید آن را تصحیح و جبران کند. اما فائزه هاشمی رفسنجانی به بخش فارسی شبکه تلویزیونی یورونیوز گفته بود که خلافی مرتکب نشده است و پشیمان نیست. یکی دیگر از واکنش‌های منفی به دیدار خانم هاشمی رفسنجانی با خانم کمال آبادی به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی اختصاص داشت.
بحث امنیت کشور هست، بحث برخورد با کسانی است که با رژیم صهیونیستی داره همکاری میکنن، این رو همه میدانند. کسانی که منتسب هستند به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنن از این کارهایی که میکنن. اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه اینم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره.
در مقابل 5 نواندیش دینی با اسف بار خواندن واکنش‌ها به دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران جامعه بهایی تأکید کردند که دیدار از یک هموطن بهایی که سالهای زیادی را در زندان سپری کرده نه تنها جرم نیست بلکه به گفته آنان رفتاری دینی، اخلاقی و انسانی است. محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی و حسن فرشتیان در این بیانیه از اهل فرهنگ و هنر و سیاست خواستند که با جدیت بیشتر از اصل مهم رواداری با دیگراندیشان حمایت کنند. حسن فرشتیان در این مورد به رادیو فردا گفته است:
هیچ کدوم از این رفتارها در چارچوب حتی عملکرد دینی نمی گنجد. این ستمی که نسبت به بهائیان امروز انجام میشه مورد پذیرش نیست. در ابتدا مصادره اموال اونها شروع شد، از برخی از اعدامها، در برخی مقاطع اینها از تحصیل علم و دانش محروم شدند و امروز به دید و بازدید رفتن اینها هم دارن هزینه این کار رو سنگین میکنند که اینها رو در جامعه کاملا ایزوله کنند و اون وظیفه انسانی و اخلاقی و دینی ماست که اجازه ندیم به اینها بیش از این ستم بشه. این کاری که از دست جامعه مدنی برمیاد اینها رو ایزوله نکنند.
فقهای شیعه و حکومت جمهوری اسلامی ایران به شدت با بهائیان مخالفند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز حدود 2 سال پیش در این مورد در پاسخ به یک استفتا بهائیان را نجس و دشمن دین و ایمان دانسته بود. پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 شماری از پیروان این آیین در ایران اعدام یا زندانی شدند. ارتباط با دولت‌های خارجی یا جاسوسی برای آنها یکی از اتهاماتی است که از سوی دستگاه قضایی و مقام‌های امنیتی ایران به پیروان آیین بهایی زده می‌شود. پیروان آیین بهایی همچنین از بسیاری از حقوق شهروندی در ایران مانند تحصیل در دانشگاه‌ها محرومند.
ساعت 17:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز هم با شما خواهیم بود.